ساعت 11 در ایران است. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. سازمان ملل متحد درخواست سوریه برای پیوستن به کنوانسیون بین المللی منع جنگ افزارهای شیمیایی را پذیرفت. هند یک موشک دوربرد با قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای را با موفقیت آزمایش کرد. و عملیات نجات در پی سیل در ایالت کلرادو آمریکا همچنان ادامه دارد. سازمان ملل متحد اعلام کرد درخواست رسمی سوریه برای پیوستن به کنوانسیون بین المللی منع جنگ افزارهای شیمیایی را رسماً پذیرفته است. به گزارش خبرگزاری رویترز، یک سخنگوی سازمان ملل متحد روز شنبه گفت پیمان مذکور در مورد سوریه از 14 ماه اکتبر 22 مهر ماه اجرایی می شود. پیوستن سوریه به پیمان بین المللی منع گسترش تسلیحات شیمیایی بخشی از طرح روسیه و ایالات متحده است که هفته گذشته با قوت گرفتن احتمال حمله نظامی آمریکا به سوریه ارائه شد. بر اساس طرح مذکور، تسلیحات شیمیایی سوریه باید تا اواسط سال 2014 به طور کلی نابود شده یا از بین برود. اعلام خبر توافق دو کشور آمریکا و روسیه بر سر چگونگی برخورد با زرادخانه سلاح‌های شیمیایی دولت بشار اسد اگرچه مورد استقبال زیادی قرار گرفته، اما از اینجا آنجا صداهای انتقاد به این توافق هم به گوش می‌رسد. بشنویم درباره این واکنش‌ها به این توافق در گزارش همکارم فریدون زرنگار.
پس از 3 روز چانه‌زنی میان وزیران امور خارجه ایالات متحده آمریکا و روسیه، روز شنبه جان کری وزیر خارجه آمریکا و سرگئی لاوروف همتای روسیه او خبر از توافق بر سر شناسایی و نابودی سلاح‌های شیمیایی حکومت بشار اسد دادند. جان کری وزیر خارجه آمریکا گفت:
The United States and Russia are committed to the elimination of Syrian chemical weapons.
ایالات متحده آمریکا و روسیه توافق کردند سلاح‌های شیمیایی سوریه را هرچه سریع‌تر و به بهترین راه ایمن موجود از بین ببرند. ما همچنین توافق کردیم که سوریه باید در مدت 1 هفته و نه 30 روز فهرست کامل محل ذخیره سلاح‌های شیمیایی و جزئیات کامل در این باره را در روزهای آینده تحویل دهد.
در حالی که سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه دستیابی به این توافق را به طور خودکار مجوز حمله و یا تحریم ها علیه سوریه ندانست و گفت:
طبیعتاً در توافقنامه میان روسیه و آمریکا درباره بکارگیری قهر علیه سوریه و یا تحریم‌های خودکار چیزی گفته نمی‌شود. همچنان که من گفتم، هر اقدامی باید اقناع کننده و در شورای امنیت سازمان ملل تایید شده باشد.
بر پایه توافق انجام شده، دولت بشار اسد باید در عرض 1 هفته اطلاعات کاملی درباره تولید و انبارهای سلاح‌های شیمیایی را ارائه کند تا بازرسان سازمان ملل در ماه نوامبر بازرسی خود را از سوریه و آماده کردن مقدمات نابودی این سلاح‌ها را تدارک ببینند. بر اساس این توافق، کلیه تسلیحات شیمیایی سوریه می‌بایست تا نیمه سال 2014 نابود شود. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا توافق بین وزیران خارجه آمریکا و روسیه را گامی جدی و واقعی در جهت کنترل تسلیحات شیمیایی سوریه و در نهایت از بین بردن آنها دانست. بان کی مون دبیرکل سازمان ملل و ویلیام هیگ وزیر امور خارجه بریتانیا هم از توافق وزیران امور خارجه آمریکا و روسیه برای تحت کنترل قرار دادن تسلیحات شیمیایی سوریه استقبال کردند. لوران فابیوس وزیر امور خارجه فرانسه هم در بیانیه‌ای در واکنش به این توافق گفته است توافق به دست آمده در ژنو گامی مهم به جلو است. به رغم استقبال بسیاری از کشورها از توافق بر سر نابودی سلاح‌های شیمیایی سوریه، 2 سناتور آمریکایی جان مک‌کین و لینسی گراهام با انتشار بیانیه‌ای مشترک از توافق میان آمریکا و روسیه انتقاد کردند. این 2 سناتور آمریکایی بر این باورند که رژیم بشار اسد از این توافقنامه برای وقت خریدن استفاده خواهد کرد تا جامعه جهانی را فریب دهد. به گفته این 2 سناتور آمریکایی، چون این توافقنامه بدون قطعنامه شورای امنیت و بدون اتکا به بند 7 منشور سازمان ملل است، بنبستی دیپلماتیک را به دنبال خواهد داشت. بند 7 منشور سازمان ملل دست زدن به اقدام نظامی علیه دولت متخلف را مجاز کرده است. پیش از این جنرال سلیم ادریس فرمانده ارتش آزاد سوریه ضمن مخالفت با این توافقنامه آن را به مثابه ضربه‌ای به شورش دو سال و نیمه علیه حکومت بشار اسد دانسته است. وی تصریح کرده است که این توافق میتواند زمینه فرار حکومت بشار اسد از مسئولیت کشتار صدها شهروند سوری به وسیله سلاح‌های شیمیایی در حومه دمشق را فراهم کند. سلیم ادریس از جمله گفت
زمانی که بازرسان سازمان ملل به سوریه می آیند رژیم بشار اسد سلاح‌های شیمیایی را به لبنان و عراق منتقل می کند و ما بیمان داریم که این سلاح‌ها دوباره علیه غیر نظامیان سوری و ارتش آزاد سوریه به کار گرفته شود.
در این میان بان کی‌مون دبیرکل سازمان ملل با استقبال از تقاضای سوریه برای پیوستن به پیمان منع گسترش سلاح‌های شیمیایی دریافت تقاضای سوریه را تأیید و اعلام کرد که این کشور از 14 اکتبر ماه عضو این پیمان خواهد شد.
گزارش همکارم فریدون زرنگار رو میشنیدید درباره اعلام خبر توافق دو کشور آمریکا و روسیه بر سر چگونگی برخورد با زرادخانه سلاح‌های شیمیایی دولت بشار اسد و واکنش‌های به آن. و اما هند بامداد یکشنبه یک موشک دوربرد بالستیک با قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای را با موفقیت آزمایش کرد. به گزارش ایتارتاس این موشک اگنی 5 نام دارد در ساعت 8:43 دقیقه به وقت محلی از جزیره ویلر پرتاب شد. موشک قاره پیمای اگنی 5 حدود 50 تن وزن دارد و پهنای آن 2 متر و ارتفاع آن 17.5 متر است. گزارش آکیست آزمایش‌های مقدماتی موشک تا اوایل سال آینده میلادی انجام می‌گیرد و پس از آن در پی چند پرواز آزمایشی دیگر قرار است تولید انبوه این موشک در هند آغاز شود. عملیات گسترده جستجو و امداد در پی سیل روزهای اخیر در ایالت کلرادو در غرب ایالات متحده آمریکا همچنان ادامه دارد. به گزارش اسوسییتد پرس، طغیان رودخانه‌ها و سیل ناشی از بارندگی‌هایی که از روز چهارشنبه در این ایالت آغاز شد، تاکنون دست کم 4 کشته بر جای گذاشته است. بنابر گزارش‌ها، در جریان این سیل که به گفته مقامات ایالتی در 100 سال گذشته بی‌سابقه است، هزاران تن از ساکنان منطقه خانه‌های خود را ترک کرده و شمار زیادی نیز در محاصره آب قرار گرفتند. براک اوباما در منطقه سیل زده وضعیت اضطراری اعلام کرده است. و حسنی مبارک رئیس جمهوری پیشین مصر روز شنبه برای محاکمه مجدد به اتهام دست داشتن در کشتار صدها تن از معترضان مصری در سال 2011 میلادی دو سال پیش در دادگاهی در قاهره حاضر شد. یکی از وکلای مدافع او گروه اخوان المسلمین و شبه نظامیان فلسطینی را مسئول کشتار تظاهرکنندگان مصری معرفی کرده است. حسنی مبارک 31 مرداد ماه از زندان آزاد شد و هم اکنون در حصر خانگی به سر می‌برد. ساعت 11:08 در ایران است و شما شنونده این بخش خبری رادیو فردا هستید. یادآوری میکنم که شما میتونید در 24 ساعت شبانه روز با رادیو فردا در تماس باشید. نظرات، پیشنهادات و انتقاداتتون رو خصوصا درباره اخبار و مسائل روز با ما و سایر شنوندگان در میون بگذارید. بشنویم صدای چند شنونده رادیو فردا رو با ذکر این موضوع که نظرات شنوندگان رادیو فردا الزاما بازتاب دهنده نظرات رادیو فردا نیست.
با سلام آقای خامنه‌ای، تو که مملکتی رو نگه داشتی، اسم اسلام رو بد کردی، چه تهمت هست به مردم میزنی؟ تهمت به مردم نزن، تهمت ناروان هستن. چه حرفی بوده گفته ای که من زنان بلوچ را به منظور نکاح دستیم به سوریه میبرن؟ مگر ما میتوانیم به سوریه بریم؟ اگر میتوانستیم به سوریه بریم علیه بشار اسد ما جهاد میکردیم.
میخواستم در رابطه با انفجار بمب شیمیایی تو سوریه بگم. هیچ گونه بمبی شلیک نشده. این بمبای شیمیایی بمباییه که مخالفین جاسازی کردن و به وسیله انفجاری طلای انفجاری از راه دور منفجر کردن. این هم همش مقصرش اوباماست. اومد خط قرمز تعیین کرد. اگر اوباما خط قرمز تعیین نمی‌کرد، هیچ گونه انفجار شیمیایی صورت نمی‌گرفت. حتی یک نفرم هلاک نمی‌شد. خواهشاً چندین بار اینو پخش کنید به گوش اون کاخ نمی‌دونم اوباما برسه که می‌خوام تصمیم بگیرن، عاقلانه تصمیم بگیرن.
ای آقای اوباما، آمریکا خدا کنه روز به روز قدرتمندتر باشه، چون همیشه به یاری مظلوم بی‌دفاع است. چون اگر آمریکا نبود مردم بوسنی کشته شدن، یا بشار اسد اگر ترس آمریکا نبود هر روز سر مردم بی‌دفاع بمب شیمیایی می‌انداخت، زن و مرد کودک رو به خاک خون کشیده است. بشار اسد کشور خود را تبدیل به یک ویرانه و تبدیل به خرابه کرده به خاطر سر قدرت بماند. الهی که پرچم آمریکا همیشه سرفراز باشد که به یاری مظلومی دیگه باد از آستان عراق. خدا
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس میگوید که دولت بیش از 120 هزار میلیارد تومانی بخش خصوصی بدهکار است. احمد علوی کارشناس و استاد اقتصاد در سوئد در ابتدای گفتگو با همکارم رضا ولیزاده به این پرسش پاسخ میده که منشأ این بدهی کلان و ارثیه که از دولت محمود احمدی نژاد برای دولت حسن روحانی باقی مانده چیست؟ احمد علوی:
البته مبلغ کلان بدهی‌های دولت به بانک‌ها رو هم باید بر این مبلغی که شما گفتید بیافزاییم، اما به هر رو دولت پیشین برای مصرف تبلیغاتی و سیاسی بسیاری طرح‌های عمرانی رو بدون توجیه اقتصادی و بدون اطمینان از بهره برداری اونها به اجرا گذاشت و قراردادهای کلانی رو هم با پیمانکاران و بخش خصوصی به اصطلاح بست و که در نهایت به دلیل ناکارآمدی مدیریت نتونست اون تعهدات مالی خودش رو در مقابل پیمانکاران و بخش خصوصی اجرا بکنه. منشأ این بدهی کلان اون بلند پروازی غیر معقول و سوء مدیریت در اجرای تعهدات بود.
آقای علوی، چرا دولت نتونسته این بدهی کلان رو پرداخت کنه؟
ناکارآمدی استفاده از منابع، ریخت و پاش دولت و بی‌انضباطی اون از سوی و اختصاص نابجای منابع مالی و توزیع رانت برای خرید مقبولیت و همچنین کاهش ناگهانی درآمدهای نفتی و همزمان بلوکه شدن دارایی‌های دولت تحت تأثیر تحریم‌ها موجب کسری این بدهی انبوه شده که دولت علارغم چاپ هنگفت اسکناس و افزایش نقدینگی نتونسته این بدهی انبوه بخش خصوصی و پیمانکاران رو پرداخت بکنه. خب طبیعیه در چنین شرایطی دولت به تنگنا میفته و مشکلات دیگری هم به دنبال این پدید خواهد آمد.
و به نظرتون پیامد این بدهی کلان دولت به بخش خصوصی بر عرصه اقتصاد چیه؟
بخش قابل توجهی از بدهی‌های معوق بخش خصوصی به بانک‌ها، بحران چک‌های برگشتی از جمله نمادهای این بدهی کلان دولت به بخش خصوصی و پیمانکاران است. حاصل این فرایند هم همون تعمیق رکود تورمی است که جلوه روزمره اون رو برای مردم میشه از جمله بیکاری، ظرفیت پایین واحدهای اقتصادی و توقف فعالیت‌های اقتصادی قلمداد کرد.
چشم انداز پرداخت این بدهی دولت به بخش خصوصی تا چه اندازه روشنه؟
دولت در شرایط فعلی برای پرداخت یارانه نقدی هم مشکل داره و دارای یک کسر بودجه گزافی هم هست که توانایی پرداخت مالی و بدهی‌های اون رو کاهش میده. به همین دلیل بعیده که انتظار داشت که دولت بتونه در ظرف سال جاری بدهی‌های خودش رو به بخش خصوصی پرداخت کنه. پیامد این امر البته تداوم رکود تورمی و ناتوانی بخش خصوصی برای افزایش فعالیت‌های خود و ایجاد رشد اقتصادی خواهد بود.
احمد علوی کارشناس و استاد اقتصاد در سوئد به پرسش همکارم رضا ولیزاده پاسخ می‌داد. و این بخش خبری رو با یک خبر کوتاه به پایان می‌بریم. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی روز شنبه با اسامه نجفی رئیس مجلس نمایندگان عراق در تهران دیدار و گفتگو کرد. به گزارش ایرنا در این دیدار دو طرف در مورد گسترش روابط دو کشور و مسائل منطقه از جمله موضوع بحران سوریه گفتگو کردند. علی لاریجانی در کنفرانس خبری مشترک با همتای عراقی خود با تاکید بر اینکه همکاری و رایزنی‌های سیاسی ایران و عراق می‌تواند تحرکات تروریستی و بحران را در منطقه محدود کند گفت تهران درباره دخالت نظامی در سوریه با بغداد مواضع مشترک دارد. این خبر ما را می‌رسونه به پایان این بخش خبری. همراه رادیو فردا همچنان باشید تا 15 دقیقه دیگر 11:30 دقیقه که با سرخط تازه‌ترین خبرها باز خواهیم گشت.